شانه جوشی. خب بله، آقا دستشون رو گرم نکن. ولی دلالت تنبیه موارد و کثیرن نذکر و اهم ها، مواردی وجود داره در همون یکی کافی این دیگه زحمتشان نه همون خوبه، همون خوبه بس، همون خوبه
بزرگه
نه نه خیلی زیاده این همون خوبه
ممنون یکی بشونی اون رو یه
زفت خیلی زیاده آخرین اسم حرکت انجام احسنت و خیرت بعد نذکر و اهم ها، مواردی وجود داره که اهم بشه و ذکر بکنم، اینجا میشه حصری نیست، همش استقراءه و موارد خیلی زیاد دیگه هم شاید بشه پیدا کرد. اولی شی آقا، ما از اراد المتکلم دست شما در نکن بیان امر فنبه علیه به ذکر ما یلازمه عقلا او عرفا. زمانی که متکلم یه چیزی میخواد بیان بکنه اون و تنبیه میده بر او با ذکر چیزی که ملازمه عقلی یا عرفی دارد با او، مثل چی؟ کما اذا قال القائل دقت ساعت العاشره، ساعت ده شد، نمیخواد اعلام ساعت کنه، کسی ازش ساعت نپرسیده، بلکه مسئله چیه؟ حیث تکون ساعت العاشره موعدا له مع المخاطب لینبهه على حلول الموعد المتفق عليه. آه ساعت ده شد، بعد بریم جایی، ساعت ده شد یعنی ما با هم قبلا قرار گذاشته بودیم یه جای قرار بود بریم، الان این ساعت ده شد علامتیه، اشاره ایه، تنبیهیه به اون موعدی که با هم دیگه داشتیم. او بله
ساعت
8 شد مثلا یعنی چرا تموم شد. او قال طلعت الشمس، خوشی طلوع کرد، مخاطبا من قد استيقظ من نومه حين اذن، کسی که تا الان خواب بیدار شده، لبیان فوات وقت اداء الصلاه اداء صلاه الغدا، را این نماز دم پیوست به سایر نمازهایی که اونا مرحوم شده بودن. بله نمازی که تو قیامت به درد ما می‌خوره نماز مقبول، نه نماز مسقط للقضا، او فقط عذاب از ما برمی‌داره، بالا نمی‌بره. او قال انی عطشانون لدلالت علا طلب الماء. ببینید خبر چیه، دقت کنید مثال رو، نمیگه اطلب الماء، نمیگه جئنی به ماء، میگه انا عطشان. این انا عطشان یا انی عطشان کسی ازش نخواسته خبر از تشنگی بده، و خبر تشنگی یه چیزه، امر به آوردن آب یا طلب آب یه چیز دیگه است، اما اینا ملازمه دارن عرفن با هم دیگه. وقتی که اعلام تشنگی میکنی، مثلا پسر دارم شد نشسته، یا برادر بزرگی یکی از سوء استفاده‌های وحشتناک که برادر کوچیکشون یه خواهر کوچیک‌تر می‌کردن همین بود دیگه، وقتی به سنی رسید که میتونست بری کاری انجام بده دیگه، به این توجیه که داریم کار یادش میدیم دیگه بیچاره میشد طرف، میگه یعنی عطشان، اونم میره آب میاره. و من هاذا الباب ذکر الخبر لبیان لازم الفائده، مثل ما لو اخبر المخاطب بقوله انك صائم لبیان انه عالم بصومه، میخواد خبر بده که من میدونم و خبر دارم از این که تو روزه داری، بهش میگه انکه صائمون، نمیگه اعلمو انت یا انکه صائمون مثلا، ولی این انکه صائمونه یدل علی چی؟ علی علم این آدم به صوم اون فرد. بله ماه رمضان آقا چیز، ماه رمضان نیست، ماه رجب، او هم روزه داشته میگرفته، میدونم با روزه ای تعارف بد نمی کنم. بله و من هاذا الباب ایضا الکنایات، اما مظفر میفهمد کنایه هم از این بابه. کنایه چی بود در بلاغت؟ ذکر الملزوم و ارادت اللازم مع صحت ارادت الملزوم برخلاف مجاز. ملزوم رو ذکر میکردی، کسی رو رماد طرف در خونش خیلی خاکستر ریخته، چی؟ لارادت لازم، که بگی مهمون نوازه، مع صحت ارادت الملزوم. اشکال نداره که واقعا در خونش خیلی اینقدر این هیزوما رو خلاصه آتیش زده باشه که یه مقدار زیادی جمع شده باشه خاکستر، یا طرف طویل و نجاده، این غلاف شمشیری که میبنده حمایل میکنه بلنده، میخوایم کنایه از چی بگیم؟ کنایه از اینکه قدش بلنده مثلا، یا اراک بله تقدم رجلا و تؤخر اخرى، میبینم یه پاتو میذاره جلوی پاتو میذاره عقب، اینجا باز میتونه اراده اون ملزوم هم صحیح باشد، میتونه واقعا طویل و نجات باشه و کثیر و رماد خارجی، ولی رأیت اسدا فی الحمام اون معنای بگید اصلی اصلا نمیتونه مد نظر باشه، اصلا نمیتونه صحت داشته باشه ارادش. اینجا نه، واقعا هم یه آدمی که خلاصه سفره زیاد میندازه، مثلا واقعا نظره سفره زیاد میندازه، شاید معنیش باشه که خیلی مهمون نوازه و اینا، معنیش شاید واقعا هم همین، میتونه اراده این که واقعا هم زیاد سفره میندازه درش صحیح باشه، مشکلی هم نداره. لذا کنایه هم از همین قبیله. خب لذا صحت کلام متوقف بر اون دومیه نیست، خود این هم میتونه صحیح باشه برخلاف مجاز. صحت کلام وقتی میگه رأیت و اسدا یرمی متوقف بر چیه؟ آدم فرقشون رو میگم، متوقف بر چیه؟ که واقعا اون شیر نباشه، اون انسان باشه. وگرنه اون شیر چطوری یرمی؟ سوال دومت هم دیدم اونجاش دیگه حضوری بود، نظرم تو جواب اولی که بهتون دادم بود. خب سلامت باشید. و من هاذا الباب ایضا الکنایات اذا کان المراد الحقیقی مقصودا بالافاده. حالا خود کنایه ظاهرا یه مواطنی هم داره که اون معنای اولی رو دیگه نمیشه اراده کرد، ولی اون محل بحث ما نیست. اونی که بشه خودش رو هم اراده کرد، لازمش رو هم اراده کرد، اون محل بحث ماست از کنایات. حتما اینایی که ارجاع میدن برید تو بلاغت بخونین، مهمه. خود کنایه تعریفش مهم بود، قیودش مهم بود، مجاز مهم بود، مجاز مرسل مهم بود، مجاز در کلمه و کلام مهم بود، مجاز عقلی با مجاز اسناد فرق می‌کرد یا نمی‌کرد، اینا داشته باشیدشون. من اللفظ ثم کنی بهی، از اون لفظه کنایه شد، کنی بهی کنایه گرفتیم از اون، ان شیء آخر، از یه شیء دیگری، که چی بود اون شیء دیگر؟ مهمان نواز بودن بود. مثلا کثیر الرماد برای ما شد مایه و ماده کنایه گرفتن از چی؟ کنایه چی؟ از مهمان پذیر بودن و مهمان نواز بودن. مثلا از ثانی، پس همین شد آقا زیل اون الاولی که ما از اراده المتکلم بیان امر فنبه علیه به ذکر ما یو لازمه عقلا. از ثانی ما از اخترن الکلامو به شیء یفید کونه علتا للحکم او شرطا او مانعا او جزءا او عدم هذه الامور. جایی که کلاممون به یه چیزی مقترنه که افاده میکند که چی؟ که این کلام علت حکم باشه، یا شرطش باشه، یا مانع باشه، یا جز باشه، یا عدم علت باشه، یا عدم شرط باشه، یا عدم مانع باشه، یا عدم جز، عدم حاضر. فیکون ذکر الحکم تنبیها علی کون ذلک الشیء، بل اون کونهی بزنید به همون شیء بالا، نه به کلام. کون ذالک شیء علتا او شرطا او مانعا او جزءا او عدم کونه کذالک. مثلا چی؟ مثال هو قول المفتی عید الصلات. ما چی ازش پرسیدیم؟ آقا در نماز صبح شک کردم بین یک و دو. میگه برای خودکشی کنه دیگه، تو که تو بین یک و دو هم شک میکنی دیگه، نه برای خودکشی کنه. آره شوخی میکنم، اونجا هم شک میکنه. نماز اصلا انگار واقعا شیطان بسته که تو اون حریم وارد بشه. واقعا یعنی تو بازی پرسود استقلال آدم شک نمی کنه نیمه اول یا دوم، شک نمی کنه آدم، همه چی تو ذهنش، تو نماز نه، چون حسن خداست، نمیخواد شما بری توی حسن. از صلات و قربان و کل تقیین دیگه، خیلی جمله عجیبیه. تقرب هر انسان تقی، قرابت به خدا، صلات، معراج المؤمن. اونایی که واقعا اینطوری بود صلاتشون میرفتن موقع سلام برمیگشتن، لذا تو سلام چون دارن میان پایین دارن هی سلام میکنن، هی تو درجات السلام علیک السلام علیکم السلام علیکم، هی دارن میاد یا میبینه افرادو توی این مراتب. حقیقت صلات اینه، ما از اولش میریم پایین، بعد ازشون داریم میریم بالا، یه دفعه داریم بیدار میشیم شروع میکنیم سلام دادن. واقعا یکی از چیزایی که تو قیامت حسرت شدید میخوریم ازش، گفتم حسرت ذاتی قیامت هم یکیش نماز. لمن سأله عن الشک فی اعداد الثنائیه، کسی که شک میکنه در اعداد رکعات نماز، نمازهای دو رکعتی، این اعد الصلات چی یفید و کون شک فی الصلات الثنائیه مبطل للصلات. نشون میده که اون شکه مفتل نماز. رضا میفهمد عید الصلات فانه یستفاد منه ان شک المذکور علتون لبطلان الصلات وللحکم بوجوب الاعاده. علت حکم بطلان صلات و علت حکم وجوب اعاده. این از این عید الصلات یه وجوب درآوردیم، حالا بعدا تو بحثای با شیخ انصاری خیلی برای ما کار میکنه. یه حکم وضعی میتونیم در بیاریم، یه حکم تکلیفی. حکم وضعی چی آقای فیاضی؟ آقای باقری؟ حکم وضعیمون چی اینجا؟
حکم
وضعیمون بطلان صلات. حکم تکلیفیمون هم وجوب اعاده است. خب که چی؟
قبلش بدونیم علت اون رو بعد بر اون مترتب، یعنی بدونیم چون مثلا شکی در نماز دو رکعتی واسه بطلان. پس
نه 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 نمیدونیم. من اومدم از شما پرسیدم، شما مفتی شهری، از شما پرسیدم آقا تو نماز دو رکعتی شک کردم امروز صبح، من دیگم عید الصلات، چی میفهمی شما از
این؟ نه متوجه نمیشم که این علت اونه، ولی تو هم مورد دو که داشت تعریف میکرد داشت رو همینو گفت.
بله بله بله، مقترن بشه کلام به چیزی که اینجا کلام آی باقری فقط عید الصلات نیست، اینجا یه سؤاله یه پاسخه، با هم اون کلامه رو درست میکنن. عید الصلات فی جواب من قال چی؟ شککتو فی صلاتی الثنائیه. عید الصلات در این مقام یفیدو کون ذالک الشک علتا للحکم. یعنی اونو بیار تو جمله، اون سواله رو بیارش توی جمله. عید الصلات خالی نیست در جواب سوال. یا مثال دیگه
بشه
این دقیقا
چی
الان توی بحث ما میخوره به شک در ثنائیه. توی مثال ما اون شیعه هست، کلام ما مقترن به یه شیعیه که همین شک در ثنائیه است. گفتم بیارش داخل جمله تا کلاممون واقعا مقترن به او بشه. درسته اون یه جمله گفته، ولی جملهش تو هوا گفته نشد، در پاسخ به اون بود. شیعه شد اون صلات سنا، شک در صلات سناییه. مثال آخر، مثال آخر، قوله کفر لمن قال له، قول اون آقای مفتی که چی کفر؟ به کی؟ کسی گفت واقع تو اهلی فی نهار شهر رمضان، من مقاربت داشتم، نزدیکی داشتم با همسرم در روز شهر رمضان که روزه بودم. چی گفت؟ کفر. فانه یفید ان الوقاء فی الصوم الواجب موجب للکفاره. مواقعه در صوم واجب موجب کفاره است، علت ایجاب کفاره است. لذا کفری که آیه باقری در پاسخ به واقعت و اهلی فی نهار باشد، این کفره. وقتی در پاسخ به اون شیعه باشه، یفید کون ذلک الشیء علتا للحکم. و مثال ثالث، قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر. خوندید دیگه، یکی از شرایط بیع اینه که القدرت على التسليم. باید حالا اینجا بعدن تو امتحان شفاهی مثلا مکاسمی سری اینجا بخید برید تو همین فیزه این تو این گیر میدم. ما معنى القدره؟ القدره عن المقدوریه. اینو باید بگی که اصلا حال کنه طرف. این معنیش مقدوریت است، یعنی اون باید یه طوری باشد که قابل استحصال باشه و قابل تسلیم به مشتری باشه. بیع سمک فی النهر به درد هیچ کی نمیخوره. من همه این ماهیایی که توی این نهر رو برات فروختم، تو کجا بابا اینا دارن میدن و بگیرشون برام، همینطوری که نمیشه که. لذا این بیع میگن باطله. فیفهم منه اشتراط القدره ای المقدوریه فی الصوم چی علی التسلیم فی البیع. باید مقدوریت داشته باشه بر تسلیم در بیع. خب مثال رابع چی؟ قوله لا تعید، این روایته، لمن سأله لا تعید روایت، ولی نمیگم نه در پاسخ به این سوال لزوما. لمن سأله عن الصلاة فی الحمام، آقا تو حموم نماز خوندن؟ لا تعید. یفیدو چی آی باقری؟ یفیدو عدم علیت الصلاة فی الحمام للبطلان یا لوجوب الاعاده. فیفهم منه عدم مانعیت الکون فی الحمام للصلاة، مشکلی نداره، نهایتا مکروهه و ها کذا.
مثال دوم که کفر بود، فهمت که معامله کردم در جوابش میگه که کفر، این بطلان شما ازش در نمیاد.
نه نه فعلا در نمیاد، نه از این جمله در نمیاد. و بله از این جمله در نمیاد، مگر اینکه مخاطب و سائل با هم یه ملازمه ذهنی داشته باشن که کفاره قطعا بعد از بطلان صوم، اون میشه یه مدلول دیگری. ما از اخترن الکلام به شیء سومی، ما از اخترن الکلام به شیء یفید و تعینه بعض متعلقات الفعل، کلام ما مقترن به یه چیزاییه که مفید چیه؟ مفید تعیین بعضی از نه خود اون فعل، متعلقات اون فعلی که داریم روش حرف میزنیم. مثل چی؟ کما اذا قال القائل، بگیم اینا معلومه، وصلت الى النهر و شربتو، رسیدم به نهر و نوشیدم، مفعولش رو نیاورده ها، نوشیدم. فیفهم من هذه المقارنه ان المشروبه هو بل متعلق این فعل چی بود؟ ما بود، آب بود. و انه منن نهر، نه که رسیدم به نهر آب معدنی رو باز کردم خوردم. میخواستم ما رو اذیت کنیم توی داستانی که گفتی اینطوری میفهمیم ازش. و مثل ما اذا قال قمت و خطف، آقا اینا همش تو فضای عرفیه ها، همش بگم به جهت عقلی میتونه بره تا اونجا اصلا نوشابه بخوره، به آب نگاه کن نوشابه بخوره، لذت هم خیلی بیشتر، درسته آقا؟ میتونه به آب نگاه کن، نه نوشابه زرد به در نمیخوره، دختران اصلا نوشابه مشکی که تمام این حلق و آدمو به هم میریزه، اونو میتونه به آب نگاه کنه کار میکنه. و مثل ما اذا قال قمت و خطبت، ای خطبت قائما، میخواد اینو بگه ایستاده من خطبه خوندم. که چی؟ خودت جواب بده، خودت نه میدونی درات اقتضا شرطش چی بود؟ صحت کلام من متوقف برو باشه. آقا وصلت الی نه و شربت نوشابه، نه تنها کلام غلط است بلکه از جهت بلاغی ابلغه. خب اشکال نداره که، مشکلی نداره. دلالت تنبیه‌های اعرابی لازم نیست که، یعنی اگر اون دلالت رو ما نیاریم کلام به هم نمیریزه، اما لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر هست واقعا، همش تو ضرریم. باید اون تقدیر لا ضرر من حیث الاثار شرعیه رو بیاریم آیا عربی تا درست بشه.
همش مجازه مجازی دلالت،
ولی برعکسش نه، ایشون پذیرفت که تمام مجازات آیه امامی صدای مبارک نشه شنیدیم دیگه نمیشه توضیح بدم اونجا خدمت شما، که ایشون پذیرفت که هر مجازی دلالت اقتضا داره، اما هر دلالت اقتضا مجاز نیست رو تونه، چون مستعملاتی تو اونا میتونه استعمالش حقیقی باشه، اشکال نداره. آیا تقدیری را در جمله آوردن مستعمل فیه رو عوض میکنه یا نه؟ اینطوری نیست که لزوما عوض کنه. یعنی شما تقدیر آثار شرعیه، تقدیر بعد، حالا بدتر از این هم دارید، شما به کجا ارجاع دادم سوال پرسیدی؟ بحث حجیت حقیقی بودن عام بعد از تخصیص، اونجا که دیگه بحث اشده، قید تو جمله مذکوره، قیدمون همون تخصیص است، ولی بازم میگیم عام مستعمل و فیشیه حقیقیه و مجاز نشد، اونجا هم اشکال نداره، لذا میتونه لا ضرر و لا ضرار استعمل فی معناه الحقیقی، اما نیاز به تقدیر هم داشته باشه. برای چی آیه احمدی خودت بگو؟ تقدیره برای مراد جدیه، اینو بدونید. دعوای اینجا مراد جدی آیه مظفر رو دو تا اراده استعمالی اولیه و اراده تصوری انداخت کنار، دو نوع اراده نیستن، دلالت ندارند. قدرت تابعتون الاراده، کل اینجا بحثش مراد جدیه، کلش. حتی مجاز رو هم پذیرفت که گفت من نمیگم که دلالت اقتضا توی استعمال خود او لفظ در منظور دارد مطابقیه، بلکه در دلالت قرینه است بر این اتفاقی که برای این مستعمل فیه میفته، لذا نه هر دلالت اقتضای مجاز نیست. بله؟
هر دو مدی به هم قرینه هست.
بله همیشه ببین همیشه قرینه هست، اما هر قرینه مجاز ساز نیست. ببینید قرینه ای که بتونه منصرف کنه لفظ رو از معنای حقیقیش میشه قرینه مجاز ساز. کجا؟ نه منصرف نمی کنه دیگه، میگه اتفاقا باز ضرر در معنای حقیقیش استعمال بشه تا ما بعد بتونیم براش تقدیر بیاریم، معناش حقیقی بوده ما در مراد جدی براش تقدیر میاریم.
نه
نه که از اون چه فرقی میکنه؟ میخواد چی از اون در بیاری؟ نه 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 همون اول هم شاید بگیم دلالت التزامیه، همه اینا اینطوری هم التزامی هست، قرینه هم هست ولی مجاز نیست. هر مدلول التزامی که مجاز نیست که، بعد مستعملان فیهش در غیر ما وزعله بشه که بشه مجاز علل مشهور و نظر مزفر. هم مستعملون فی اراده استعمالیه قبل از اراده جدیه، تصوری هم که اصلا قبل از دلالت تصدیقی است. اونا بذار کنار، همه اونا که بیان مقدمات حکمت جاری بشه، شروط دلالت تصدیقی که آیه مظفر گفت 4 تا جاری بشود، مراد جدی متکلم در میاد. حالا در جریان شروط دلالت تصدیقی که شیو متکلم ما حکیمه، بذار قطعا حرفو نمیزنه که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حالا بعداً باید ببینیم خوب شده گفت. اگر ما بدیهیات عقلی پیدا کردیم در منطق و فلسفه، یا بریم فراتر قضایای نظری پیدا کردیم در فلسفه که ظاهر اولیه قرآن با اونا جمع نمیشد، آیا اجازه داریم دلالت اقتضا اونجا جاری بکنیم یا نداریم؟ تو دیگه شاید نشه دلالت اقتضا، چون دیگه بیان مرخص قطعا نیست، میشه دلالت اشاره. ولی به هر حال اجازه داریم در تقدیر بگیریم چیزی رو توی کلام متکلممون یا نه؟ ظاهرن در مورد اجتماع نقیزه اجازه داریم، چون اون بدیهی عقلیه برای همه. یعنی اگر از در کلام قرآن یا سنت اگر اجتماع نقیزه اینی پیدا شد، قطعا ما تعویل میبریم یا به دلالت اقتضا جلوش میبریم. و یشترط فیها، آها تموم شد قبلی، از ثالث از دلالت الاشاره. دلالت اشاره چی آقا؟ و یشترط فیها علی عکس دلالتین سابقتین، برعکس دو تا دلالت قبلی، شرط دلالت اشاره اینه الا تکون دلالت. آقای مهم شرط ها، از دیروز روی گیر بودید که بیان بالمعنى الاخص تو تعریف اولی انگار همه اینا بیان بالمعنى الاخص نیستن. منم چند بار توضیح دادم آقای مظفر فرمود این دلالت های سیاقیه از مفهوم و منطوق جدان با دو تا شرط، یا بیان بالمعنى الاخص نیست ملازمشون و یا جمله نیستن. آفرین، با جمله نیستن دلالت تنبیه و اشاره رو، دلالت تنبیه و اعتذار رو آوردیم داخل و بحث کردیم. ما اینکه بیان بالمعنى الاخص بودند ولی چون جمله نبودن گفتیم از قبیل مفهوم نیستن. با بیان بالمعنى الاخص نبودن اشاره رو داخل میکنیم ولو مفرد باشه. و یشترط فیها در دلالت اشاره علی عکس دلالتین سابقتین الا تكون الدلالت مقصوده بالقصد الاستعمالی به حسب العرف. دلالت مقصود اون آقای متکلم بالقصد الاستعمالی، یعنی استعمال نکرده باشد کلامش را لدلالت علا اون مطلبی که ما با دلالت اشاره میفهمیم، به حسب العرف. یعنی عرف میگه تو فضای عرفی و غلایی من اصلا من گردن متکلم نمیذارم که این دوتا جمله‌ای که گفته رو با هم جمع کنه. آقا این جمله‌ای که اینجا گفتی و این جمله‌ای که اونجا گفتی جمعش میشه این، یا پیغمبر من اصلا اینو تو ذهنم نبوده. میتونی چیزی رو گردن من بذاری که بیان بالمعنى الاخص ملازمش؟ چیزی نمیتونی گردن من بذاری، این فضای عرفی و غلایی. ولو ملا صدرا در فضای عرف حرف زده باشه، بله تو فلسفه نه، تو فلسفه یه جمله اینجا گفته با یه جمله اونجا یک اپسیلون تفاوت کردن سریع عقلشو میگه. چرا؟ به خاطر تحسس‌های عقلایی. عقلا تو هر حیثیتی یه مدل عرفشون جاری میکنن. عرف عمومی عقلا یه چیزه، عرف پزشکی نه. من اینا رو حالا اجمالا گفتم، برید تو اتاق عمل انشالله بعدا تخصیصاش میاد. بابا میمیره الان کجا تخصیصاش میاد؟ فضای قانونگذاری اونجا نیست. و همه قیود تو بگید سریع، اگر طرف میمیره مثلا تو فضا دیگه نمیشه احتجاج کرد به عام خاص لزوما. آقا حتی توی فضای برهانی عقلا هستن آقای احمدی، همه جا هستن. ولی عرف عقلایی کلاس یه طوره، حوزه یه طوره، دانشگاه یه طوره، عقلای عمومی یه طوره، فضای تقنین یه طوره. اینجاست که نظری خطابات قانونی امام مهم میشه. امام میگه اساساً عرف تقنین یه چیز دیگه است. لذا ایشون میگه حتی توهم تعارض عام خاص نباید بکنی که بعد بری توی باب تعادل تراجی بگی آینا با هم تعارضشون غیر مستقره. اصلا اسم تعارض در مورد اینا نیاره. این روال عقلاست که عام خاص میاره. روالشون اینه. لذا اصلا تعارض معنا نداره، حتی توهمش بین عام و خاص، بین مطلق و مقید. اینجا هم همینه، دلالت اشاره رو در عرف عمومی عقلا نمیشه گردن متکلم انداخت. ولیکن مدلولها لازم لمدلول الکلام، ولی واقعا مدلولش جالبه، واقعا لازم مدلول کلامش. اما چه لزومی؟ لزومن یا غیر بینن، برید شمارش بالا شماره یک، یا لزومش غیر بینه، او لزومن بینن به معنی. آقا این دیگه ترجیب بند کل مواضع صرف و زای مزفر شد، زیرش بنویسید پس آقای مزفر دلالت، اینطوری بنویسید آقای مزفر لازم بینه بالمعنی الاعم را صغرای ظهور نمیداند، حتی بینه بالمعنی الاعم، فقط بینه بالمعنی الاخص را، سواء استنبط یا استنبط المدلول من کلام واحد او من کلامین. این دلالت اشاره جاریه، چه ما اون مدلول اون لازم رو از یک کلام بگیریم چه از دوتا. مثال معروف بشم قضاوت مولا امیرالمؤمنین، ای دیگه فقط مال امیرالمؤمنین دیگه، کی بقیه به ذهنشون میاد؟ اون طرف می‌خواد بزنه سری سنگسار کنه، دستشون میاد سری می‌خواد حکم جاری کنه. خب برو تو فقیهی، تو چه کاری ای که سری می‌خوای حکم جاری کنی؟ پدر مسلمین در اون مثال ذالک دلالت الآیتین علی اقل الحمل، اقل الحمل 6 اشهر، اقل هم 6 ماه. اینو از کجا فهمیدیم؟ و هما آیتو و حمله و فصاله 30 شهر، حمل و فصال جنین، حملش و فصالش، یعنی کل فرایند این جنین 30 ماه طول میکشه. خب تا از فصالش از شیر، فصلش از شیر، حملش و فصلش از شیر تا فصلش. و آیتو چی؟ والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرها 2 سال کامل بچه هاشون رو شیر میدن. امیر المومنی اینجا وقتی که یه قضاوت پیش اومد و زنه به جهت طبیعی و عادی نمیتونست الان وضع حمل کنه، چون خدمت شما که عرض کنم دیگه، حالا اون داستانی که بهش مراجعه میکنید، این اتفاق که افتاد، این اتفاق که افتاد اووردن خلاصه دعوا اینها پیشون، امیرالمومنین ثابت کرد که نه، این خانم اگر 6 ماه هم بچه تو رحمش بوده باشه کافیه و میتونه وضع حمل کنه و اصلا معنیش این نیست که حالا اتفاق دیگری افتاده. لذا 24 ماه چی شد؟ شیر دادن. 30 ماه حمله و فصاله. پس فصالش که 24 ماه طول میکشه که ارزاء حولین کاملینه، منهای 30 ماه که کل فرایند حمله و شیر دادن، چی ازش تاش در میاره؟ اقل الحمله 6 اشهر، 6 ماه. و برید کنار، قضاوت هم دیگه نکنید، کی گفت شما قضاوت کنید؟ نه دیگه خودش اونجا حجت به ذات امیرون. بله. ولی خب ظاهرا همه پذیرفتن. حالا باید ببینیم این که اونها پذیرفتن، بله میشه گفت، ولی به عقل هیچ کسی نمیرسید واقعا که اینا رو بتون. حالا یا به خاطر بعد این آیات از هم، و ببینیم کدومه، این نمیشد اینا رو، یعنی کسی تا حالا اصلا به ذهنش این نیومده بود بیانه بدن اخص چیه. شما ملزوم میگی لازم میاد، حالا من این آیه رو پیدا کنم و اون رو پیدا کنم. شاید کنار هم بذاری و نفهمد. اما شما الان معما چهلگرد آسان گشت. نه حمله و فصال 30-24 واقعا توی معلوم نیست که اقل هم ازش در بیاد. واقعا دلالت اشاره است. واقعا. عرف. بله. عرفن. ببین ملازمه یه بیانه به من رخص مهمه. اون مهمه. حالا یه سوال پیش میام. اینطوری بپرسید. بگید قبول. تو عرف اینطوره. اما اگر متکلم محیط بر عالمه، شارعه خود خداست، او که به تمام تکه های کلامی خودش حواسش هست، او وقت دلالت اشاره تو کلامش حجت نیست؟ دقیق کردید بحث رو بردم یه پله دیگه. تو توی فضاهای عادی قبول. بله؟ یه بار دیگه، اگر متکلم ما یک کسی محیط بر کل عالم، یعنی به تمام حروفی که داره استعمال میکنه حواسش هست، نسیانی در کارش نیست. بابا بله من آقا میان 5 سال پیش اینو گفتم، الان اینو گفتم، بابا من اصلا نمیدونم بیچاره چی خوردم، ببین با هم مقایسه میکنیم. اما اگر متکلم ما خداست، وقت باز اینا حجت نیست، نمیتونیم بگیم حجت. حالا گیرمون اینجاست، از اون طرف هم میگیم شاره تو محیط اقلا داره صحبت میکنه. آیا تو محیط اقلا داره صحبت میکنه؟ یعنی از دل جمع این مدلی حرفاش نمیشه نتیجه ای که حجت هست به دست آورد؟ خیلی جدیه ها. چی؟ آفرین. یعنی ببینیم تو اینجا تو باب عقل برای این باید بگیم عقل اینو حکم میکنه در آیات الهی. بله عقل حجت هم مثلا. سوال خوبیه ها. تو تفسیر وقتی سر مثلا تفسیر قرآن به قرآن بخوایم بکنیم، بعد نظر علامه رو تو این ببینیم، چون ایشون تفسیر به قرآن به قرآن کرده و این مدل ها بعید نیست که تو المیزان کم نباشه. یعنی چیزی که علامه شروع میکنه واقعا با آیات قرآن، هیچ چی دیگه هم استفاده نمیکنه. یه دفعه می رسیدی یه جایی که همه چی ثابت شد. خب چطوره اون آیه دلالت اقتضا و تنبیه، اون نسبت، اون تفسیر بیانیه، تفسیر قرآن به قرآن چیه؟ حالا این داشته باشید، سوال مهم، نکته مهم. نه بازم احتمال خلاف هست. نه خود ملزومه پاش تو هواست، ظهوره.
خب میگیم این ظهوره، اگه این باشه
تمام شد
قطعاً اینه.
اقل این حرف اینه که هرچی درصد خلاف توی هست تو اونم هست. اقلش این، اقلش نتیجه تابع اخص مقدمت اینه دیگه. شما نس، شما اصل کلامت احتمال خلاف توش هست، لازمش هم قطعا هست. خب بعد بگیم به من اخص هم اوبر گفتم بحث منطقیمون نیست. تو مثالا هم دیدیم، تو مثالا همش میشد احتمال خلاف داشت. بله غلط انداز میتونه باشه، باید تو هم فضای اقلایی باید معناش کنیم دیگه، تو همون فضایی که نسبت به اقلا داریم. مگر تو دلالت اقتضا که صحت عقلی متوقف میشد در اون دلالت اونجا، اصلا شاید بگیم این همونه که ظهور اولیه کلام رو درش تصرف میکنه. ظهور اولیه این که لازمه ولا ضراره. ما دقت کردیم به یه مقدمه دیگه ای که بابا در عالم تکوین ضرر و ضرار هست. حالا خودش ضرر اشاره نمیشه؟ آیا هر عرفی اینو بفهمه سری این میاد تو ذهنش؟ سوال هم میفهمید؟ آقا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام چی رو در تقدیر گرفتیم؟ آثار شرعیه رو. آیا عرف عرب تا با این لا ضرر مواجه میشه سری میاد تو ذهنش؟ رفع عن امتی مالا یالام، برید ببینید زیرش چقدر شیخ انصاری بحث کرد که نشون بده اینجا رفع همه آثار یا بعض الاثار یا آثار فلانه. بذار اینجا کار داره. حالا ما این یه حدی از مطلبه، نظام برای من باید کلا درگیر بشیم تو خیلی از بحث‌ها مزخرف باشه. کاملا درسته، اما بحث اینه که اصلا مراد متکلم یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که بشه بر عاتقش گذاشت. اما زفه میگه درارت اشاره نمیشه کارو
این چی؟ تو بحث ظهوراته
خواهر میده بگه؟ پس چی؟ چه بحثی؟ مراد جدی همینه دیگه.
مثلا بعضی ممکنه بیان تو مسئله مثلا پزشکی اینه، مثلا
خب
استفاده کنن یا خب خودتون بینی به بین الله این مصطلح گفته، مثلا گفته ها این دارو رو بخور تا سرماخوردگی خوب بشه.
خب
گفته نمیشه که مثلا وای بخور باو.
خب
مثلا جوانی میگه
خب
اینجا جو بحث ظهور میگه مثلاش
یه لازم غلطه یه لازم حجیت یه عنوان ان شاء الله اول با حجج میرسید فی کل موتنن به حسبه. اونجا یه مدل دیگه است، گفتم اونجا اطلاق شاید معنی نداشته باشه. توی اونجا به یه معنی باز معنی داره، رفیق میشه دکتر همه چی رو گفته. آیا دکتر نکته دیگه هم هست؟ آه گفتم دیگه هرچی بود نکته دیگه حالا شده احتمال محک توش ها فلان. اونجا هم تا یه جای متکلم حکیم دیگه توقف میکنه. بله روش شناسی اونجا متفاوته قطعا، چیزهای دیگه ای توشه. اصلا اونجا مسئله فقط معذریت نیست، اونجا جونه. من اینجا میگم مؤذرم خدای تمام شد. اونجا جونه. در فلسفه هم همینه، برهانه. لذا باید ببینیم که حجیت فی کل موطنن چیه. حجیت ظاهرش اینه که فقط مؤذریت و منجزیت. اما تو فلسفه میگیم یقین به معنی اخص میخوای. مطابقت با واقع برای مهمه، فقط قطع مهم نیست. لذا خود حجیت یک کبرای عقلایی که بعد تو هر جایی به حساب خودشون رعایت بشه. مثلا شما توی جلسه امتحان نمیتونید برگزار کنید جلسه رو با اعتماد به ذهن مخاطب که منم، نه حاج آقا اینا میدونه، مثلا من اینا مطلقا نمیدونم، نه منم میدونم، یه صفر میذارم برات مثلا، حتی دیگه اما نمیترسید، همه نمره بار قبل خوب دادیم، مثلا الان ناراحت افسردگی من گرفتم، فرید کرکوپر امتحان ریخت، تو امتحان بعدی آی خانی، آی خانی بعد که ایوان 19 گرفت، 19 75 19 از 12 نمره خودش حساب کنه، دیگه بقیه تو حساب کار دستون میاد. خوبه؟ نه ترسید، همش ادعاهای واهیه. خب لذا حجیت در هر موطنی باید به حسب خودش دیده بشه. اینو بخونم که ما از این عبارت رها بشیم. مثال فیعرف انه اقل الهم، میفهمیم که اقل الهم ستت و اشهره. و من هذا الباب دلالت وجوب شیء علی وجوب مقدمته. این خیلی مهمه، بعدا میخونیم که وجوب المقدمه عند وجوب ذی المقدمه، بحث مقدمه واجب، اما اضافه میفهمید از باب دلالت اشاره است، نه از باب دلالت بگید اقتضا و تنبیه. لذا بیانه بالمعنی الاخص نیست استدلال عقلی، میخوام ببینیم عقل حجته یا نه. اونجا جا داشتیم بیشتر بحث بشه. ما از بیرون هی توضیح میدیم که لازم تصور ملزوم کافیه و لازم همراه خودش میاد، تصور طرفین رو نمیخواد، لازم نیست طرفین رو بیاری تو ذهن تا رابطه تصور شه و واقعا با این توضیح درست میشه، اما جا داشت بیشتر بحث بشه. تهش وجدانی نوعیه، ولی تهش وجدانی. حالا یه بحثی تو رسائل باید بحثش کنیم. کل بحث ما قرار نوعی باشه. نوعی میدونی یعنی چی؟ این نمیخوایم بگیم مختص من و شماست، شخصی نیست، ظهور یه امر نوعیه و عقلاییه، ولی تهش استظهار این که این امر نوعیه اینجا به دست اومد یا نه با شماست. لذا هم تبادر از مشتق آخوند یه چیز بگم و دفعش سعی و هم همینطور. یعنی آخرش انسان مدخلیت داره توی قضیه، آخرش فرد انسان در این مسئله مدخلیت داره، آخرش در سعادت و شقاوت فقیهه یه نقشی داره بازی میکنه، مگر بتونیم توی بحث امکانات عبود و بزنون خصوصیت فقیه رو بندازیم بیرون و خصوصیت راوی رو. راه داره البته، میتونیم کنیم. و من هازل باب دلالت سید، بعد بخونمش تا آخر وگرنه میمونه برای فردا. دلالت آیه فخرشاه همینطور، وجوب شیء علی وجوب مقدمته لانه لازم لوجوب ذی المقدمه باللزوم البین بالمعنى العام. وجوب مقدمه لازم وجوب ذی المقدمه است، ولی با چه لزومی؟ بین بالمعنى العام. البته اگر بپذیریم وجوب شرعی مقدمه را، وجوب عقلیش که قطعیه. میدونید دعوای ما تو مقدمه اول سر وجوب عقلی مقدمه نیست، اون که قطعا معلومه که واجب، سر وجوب شرعیشه. حالا آقای مظفر داره کدوم میگه که بیان بالمعنى العام؟ شرعیه رو میگه. خب شرعی خب بعدا نمیخواد بپذیره اصلا واجب مقدمه واجب شرعیه، یا میگه الا تقدیر وجوبهی وجوب بیان بالمعنى العام. اینو میگه برای چی؟ وضوء صلات، وجوب الوضوء عند وجوب الصلات، وجوب نصب السلم عند وجوب كون على السقف. مثلا همه مقدماتی که داریم. ولذالک جعل وجوب المقدمات وجوبا تبعیا لا اصلیا. اصلی تبعی چی بود؟ آی قدیمی دعا هم میکنیم، چی بود اصلی تبعی؟ وجوب اصلی اونی بود که در کلام مذکور بود. وجوب تبعی چی بود؟ گفتیم، گفتم تنها تقسیم واجبی که کاملا ناظر به کلامه. تبعی اونی بود که ما استفاده میکردیم. بله؟ نه 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 شاید بله بله آفر من میتونه باشه بله
منطوب نیست
بله. ولی خواهی مظفر همونجا گفت که یه وجوب میتونه واجب غیری باشه ولی تبعی هم باشه. ما اینجا چطوری جمع میشه؟ یادتونه؟ یه چیزی میتونه هم واجب غیری باشه که من عکسش هم پرسیدم، میتونیم واجب نفسی تبعی داشته باشیم؟ اما مضاف عمود واجب غیری اصلی داریم، مثل وضو اومده توی قرآن، واجب غیریه ولی خودش اومده. حالا چرا میگی آیه مظفر این آیه همه مقدمات واجبو میگید یا وجوبشو میگید، وجوبشو یا واجبشو؟ لانه لیس مدلولا للکلام بالقصد، مقدمه که بالقصد مدلول کلام نیست، و انما یفهم به تبع، بلکه به تبع فهمیده میشه، ای به دلالت الاشاره، دیگه کاملا داره یکیشو میکنه. الجهت الثانیه حجیت هذه الدلالات، اما دلالت الاقتضاء و تنبیه فلا شک فی حجیته، ما شکی در حجیتشون نیست. اذا کانت هناك دلالت و ظهور، باز همه چی برمیگرده به ظهور دلالت. لانه من باب حجیت الظواهر، چرا؟ چون بیان المعنی الاخص، همه چی رفت توی پس آقا مقدمه باب الفاظ، مقدمه مفاهیم و خاتمه مهم شد، سه جای اساسی شدند در ساختار شناسی مباحث الفاظ آیه مظفر. حالا من انشاءالله یه جلساتی انشاءالله وقت کنیم تموم که بشه این میذارم، حالا ولو تو ایام تعطیل هرچی باشه، جمع‌بندی میکنیم با این نگاه مظفر یه بار، نه با نه. الان داریم تفصیلی میخونیم، یه بارم بعد بالاجمال با جمع‌بندی ببینیمش. ولا کلام فی ذلک، و اما دلالت الاشاره اونو چی کارش کنیم؟ فحجیتها من باب حجیت الظواهر محل نظر و شک. خیلی سخته بگیم از باب حجیت الظواهر حجت است، لان تسمیتها بالدلاله من باب. چرا مظفر اینو میگه؟ آیا عباسی بگو تا یه نمره به نمره امتحان برات اضافه کنم، یک نمره، دو نمره، سه نمره اضافه میکنم، نه بالا رو ببین، منو ببین، کتاب ولش کن. چرا میگیم من باب المسامحه به دلالت اشاره میگیم؟ نه با مبانی خودم مظفر بگو، چهار نمره بهت میدم، نبود چهار نمره دیگه، ایشون گفت چهار نمره کم میکنم چون من از شما پرسیدم، سه دیگه از باشه چهار نمره ازت کم کنم، ببین بگی از من چهار نمره از امتحان باید کم بشه. چی؟ آیه مظفر توی مبناش، آیه عباسی این بود که دلالت تابع اراده است، و میگه چون اینجا اراده نیست من باب مسامحه بهش میگیم دلالت. بعد ما با آیه مظفر میگیم آیه مظفر تسمیه بر اساس مختار شماست، مگه شما گفتی دلالت تابع اراده؟ آیا همه همینو میگن؟ ایشون تلاش کرد بگه همه همینو میگن، خواست به خواجه طوسی و بو علی هم نسبت بده، ولی اگه مختار شماست نمیتونی بگی من باب المسامحه، تسمیه رفته مختار شما نداره، شاید تو مبنای بقیه دلالت تابع اراده نباشه و اسم تصوری و استعمالی هم بذارن دلالت،
شاید تسمیه
خودشه. نه قطعا این نیست دیگه، آخه تسمیه دیگه واقعا دیگه شخصی یا مظفر نیست. اذ المفروض انها غیر مقصودتن، اگه اینجاش هم میدیدی من به هم گفتم کتاب نگاه نکنه یا عباسی، وگرنه چهار نمره رو گرفته بودی. و دلالت تابعت للاراده، آقا از این کارا داریم از جلسات بعدا، درست مباحثتون رو درست کنید، به جای اینکه موقع املت درست کردن میخواید صدق مباحثه درست کنید، درستش کنید، از اینا گیرتون میاد. و حقها ان تسمى اشارتن او اشعارن، و اشعارن بهتره که بهش بگیم اشاره اشعار، فقط به غیر لفظ دلاله، الکی دلالت بهش نچسبونید. فلیست هی من از ظواهر فی شیء حتی تکون حجتا من هذه الجهه، اصلا از باب ظواهر نیست، صغرای باب ظواهر تا بخواد حجت باشه. نعم هی حجتون، آقا آی خانی اینجایی، هی حجتون آی خانی من باب چی شد آی قدیمی یه دفعه رفتی تو حس شما، من باب ملازمت العقلیه حیث تکون ملازمت، اگه ثابت کردیم ملازمه عقلیه وجود دارد میگیم از اون باب، اگر عقل را حجت دانستیم این اشاره یا اشاره حجت است. فیستکشف منها لازمها، اگر تونستیم اون ملزوم رو اون دال دلالت اشاره رو درست کنیم که ملازمه عقلی داره، کشف می شود از اون لازمش که همون دلالت اشاره هست، سواء اون کان حکمن او غیر حکم، چه حکم باشه چه حکم نباشه، به هر شکلی میتونه یکی از حقایق باشه نه از احکام شرعی، کل اخذ به لوازم اقرار مقر، مقر یه چیزی میگه ما ازش لازم میگیریم، لزوما لازمه حکم نیست، یه جمله میگه معلوم میشه که مؤثر نیست، معلوم میشه پول داره، پول داشتن حکم که نیست که، خبر واقعی از وضعیت زندگی او. و الام یکون قاصدن له. آقای مهم شده، مهم شده. ولو قاصد این معنا هم نباشد ما اخذ میکنیم، میگیم آه نمیخواستی اینو بگی تو دادگاه، ولی معلوم شد که پس توی اسلحه رو اینطوری استفاده کرد، طرف اینطوری کشته شد، تو قاصدش نبودی. آقا خیلی مهمه تو دادگاه، اگه دلالت اشاره رو حجت داده نمیتونیم به اینا اخذ کنیم، ولی حرف میزنه ما از دل حرفاش 6 تا دروغ در میاریم، میگیم ای دروغ تو گفتی اون شب نبودی تو صحنه جرم، ولی این حرفت، این حرفت، این حرفت نشون میده که اون شب بودی، در حالی که خودش غیر قاصدن. بگو این مهمه، این مهمه دیگه، از نوع برگردنش گذاشتن اونا به اون معنای حجیت ظواهر نیست، من به دلالت العقلیه فهمیدم، ولی لازمه این حرفای تو این
حجت،
اگه تونستیم عقل و حجت کنیم و ملازمه حجت کنیم بنا بشه. حالا دیگه او دیگه رست تو حجت عقل بس کنه، بله یکیش هم ببین حاکم و ملازمه کیه، عقل نظری یا عملیه، بعد هر کنون فرشت چه کنونشون حجت هم کنون نیست. و الم یکن قاصدن له او کان منکرن للملازمه، منکر باشه به درک مهم نیست، نتیجه حرفت اینه تو قاتلی، برو بالای دار. این خیلی ثمرات برش باره ها میبره بالای دار آدم ما رو. بسیاری از افراد اینطوری تو دادگاه لو میرن، البته برای محکم کردن خودشون اقرار میگیرن، آخر که همه چی لو رفت میگن اقرارم بکن دیگه، به استناد اقرار برو بالا دار مثلا، وگرنه از تو کلامش میشه اینو در آورد. ولو لم یکن قاصدن له، اینجا معمایی شده، پس این حجیت چیه؟ اگر بعدن عقل حجت شد که ما میتونیم اینجا اینو حجت بدونیم و اخذ کنیم اون رو، ان شاء الله بعد تو باب عقل بخونیم و همین الان وعده بهتون میدم که این کار نشده از این جهت توی اصول الان، لذا خیلی منتظر نباشید. و سیاتی فی محله فی باب الملازمات العقلیه ان شاء الله تعالی. و صلی الله